230 از شبکه 3 سیما. شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از این شبکه رادیویی باشید.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
پیام طبیعت.
سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شنوندگان عزیز. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. در خدمت شما هستم با دعوت به مشارکت ملی در کمپین صرفه‌جویی در مصرف گاز در روزهای سرد سالی که هستیم و امیدواریم که نعمت خدا برف و باران سراسر کشور رو هم بگیره، اما ما به هر حال با کمبود گاز مواجهیم و امیدواریم همه ما مشارکت بکنیم. هموطن عزیز، همه ما در کلان شهرها از آلودگی هوا مینالیم، حق هم داریم، اما حقیقت هم اینه که همه ما در خونه، محل کار، با مصرف گاز در هر یک از سیستم‌های حرارتی، چه آبگرم کن، پکیج، بخاری، موتورخونه، حتی اجاق گاز و همه و همه، هم به طور مستقیم از طریق دودکش‌های وسایل گازسوز شهر رو داریم آلوده می‌کنیم و هم با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و در نتیجه قطع گاز نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ که طبیعتاً اونا ناچارند به سمت استفاده از سوخت مایع و حتی مازوت در برخی از نیروگاه‌ها رو بیارند و هوای شهر رو آلوده بکنند، پس غیر مستقیم هم ما در آلوده کردن هوای شهرمون سهیم هستیم. بیاییم با کاهش مصرف گاز هم به پایداری شبکه گاز کمک بکنیم و هم کمک بکنیم که هوای شهرمون کمتر آلوده بشود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
خب عزیزان، در این فرصت شنونده برنامه روزانه هستید از رادیو گفتگو. این برنامه تا ساعت 9:55 دقیقه ادامه خواهد داشت. روزانه.
برنامه‌ای از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام فریدگار یکتا سلام، روزنه اول اسفند ماه رو تقدیم میکنیم. در این برنامه روزانه من کیانا فرحی به اتفاق رضا شایانی مسئول میز صدا و ساناز باقری تهیه کننده و تنظیم کننده تازه ترین های علم. دنیای فناوری. هوش مصنوعی و نانو فناوری. دنیای بروز دانش، دانش بنیان ها در ایران هلس 1404. کنگره بین المللی پروبیوتیک و غذای فراسودمند. خودکفایی در تولید رنگدانه های عالی و معدنی. تازه ترین ها در پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان. سلامت، علم و دانش و آنچه که در کشور ما رخ می دهد. استفاده از تازه ترین روش ها برای کاهش مصرف انرژی. خب، در رابطه با ثبت نام ایران هلس 1404 و برای دانش بنیان ها که تا چهارم اسفند ادامه داره گفتگو می کنم با مهندس سید آرش حاجی میرمالک، مدیر توانمندسازی صندوق فناوری و نوآوری و شکوفایی. سلام عرض می کنم آقای مهندس میرمالک، در خدمت شما هستم.
سلام عرض می کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون. من در مورد صندوق و حمایتشون توضیح میدم. بله. خدمتتون نمیخوای ایران هست که الان فکر میکنم در حال ثبت نام هستن شرکت ها به عنوان حال یکی از نمایشگاه هایی که مخاطب و ذینفعان مهمی داره توی حوزه سلامت و میتونه در واقع محل خوبی باشه برای عرضه محصولات دانش بنیان. به عنوان یکی از نمایشگاه‌های هستش از بیش از فکر می‌کنم 260 نمایشگاهی که صندوق تحت حمایت خودش داره، نمایشگاه مهم کشور که به دو صورت در واقع ما از حضور شرکت‌ها در این نمایشگاه و اون نمایشگاه‌های مهم حمایت می‌کنیم. یکی به صورت برپای پاویون هست که الان ثبت نامش باز شده و شرکت دانش بنیان میتونن با مراجعه به وبسایت رسمی صندوق و از اونجا سامانه غزال درخواست خودشون رو ثبت کنن. احتمالاً بسته به تقاضا یه پاویونی رو متشکل از شرکت ها 15 تا 20 تا شرکت داشته باشیم. در کنار اون هم از حضور شرکت ها به صورت حضور مستقل حمایت میکنیم، یعنی شرکت ها شرکت های دانش بنیان که فروششون البته بعد زیر 35 میلیارد تومان باشه، میتونن در واقع توی نمایشگاه خودشون قرفه اجاره بکنن، هزینه بکنن. ما اون هزینه های اجاره قرفه و قرفه سازی رو 70% هزینه ها رو در واقع تا سقف 40 میلیون تومان حمایت میکنیم.
بله. خب چطوری میتونن شرکت با شما در ارتباط باشن؟ یعنی که شما در واقع معیارهای خاصی دارین برای این حمایت ها؟
ببینید تو خود تمامی نمایشگاه ها، نمایشگاه های معتبر، یه شروط اولیه خیلی حالا کمی هم داره. یکی این که نمایشگاه هایی که مجوز سازمان توسعه تجارت رو داشته باشن و یک در واقع سابقه ای رو داشته باشن، یعنی برای دوره های متوالی برگزار شده باشن، مخاطب مناسبی داشته باشن، اینها تحت حمایت صندوق میتونن قرار بگیرن. به این شکل که مثلا یک شرکت دانش بنیانی درخواست بده که متقاضی هستش که در این نمایشگاه مشارکت بکنه، اینطوری به لیست در واقع اون نمایشگاه تحت حمایت ما اضافه میشه. در ادامه هر کدوم برای حضور در این نمایشگاه ها هر سال در سامانه غزال ما لینک های ثبت نامش بازه به صورت حضور مستقل، یعنی یک فهرست بیش از 270 تا نمایشگاهه، اونجا نمایشگاه مورد نظرشون رو جستجو میکنن، اگر نبود درخواست میدن، اگر بود درخواست مشارکتشون رو در اون نمایشگاه ثبت میکنن. اینجا فقط دو تا موضوع بررسی میشه، یکی این که چون این حمایت برای شرکت هایی هستش که به قول معروف نیاز بیشتری دارن به این حمایت، اونهایی که فروش کلشون از این عددی کمتر باشه که امسال زیر 35 میلیارد تومان هستش،
بله.
این رو بررسی میکنیم و این که یک قرابتی بین حوزه های فناوری محصول دانش بنیانشون و حوزه های نمایشگاه وجود داشته باشه.
بسیار خوب. خب آقای مهندس، به صورت کلی چطوری میتونن شرکت، حالا فارغ از این نمایشگاه، شرکت ها چطوری میتونن با شما در ارتباط باشن؟ چون به هر حال همه شرکت ها هنوز به اون مرحله سوددهی بالا که نرسیدن و خیلی ها تازه دارن شروع میکنن، چطوری میتونن باتون در ارتباط باشن؟
ببینید در حال حاضر طبق روالی که صندوق نوآوری شکوفایی داره، شرکت هایی که به تازگی دانش بنیان میشن، ما در سال در قالب به صورت رویداد خوشامدگویی رویدادی رو برپا میکنیم و از اون شرکت هایی که جدیدن دانش بنیان شدن و شرکت های حالا قدیمی دعوت میکنیم و تمامی خدماتی که میتونن از صندوق دریافت بکنن و همینطور از معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به عنوان متولی و نهاد ارزیابی کننده این شرکت ها، اون تمامی خدمات رو در واقع ارائه میکنن، راه های ارتباطی اونجا معرفی میشه. جدای از اون صندوق نوآوری شکوفایی جلساتی رو به صورت هفتگی حداقل دو بار در هفته جلسات معرفی خدمت داره که با مراجعه به وبسایت صندوق و در واقع ثبت درخواست اونجا به صورت آنلاین هم هستش. در هفته حداقل دو تا جلسه معرفی خدمات رو ما داریم، تمامی خدمات ارائه میشه. اگر با شرکت ها اونجا به عنوان در واقع یک سرنخی رو میگیرن از یک خدمتی، با توجه به اینکه ما بیش از 80 خدمت رو ارائه میکنیم در حوزه های سرمایه گذاری، تسهیلات و صدور ضمانتنامه، یه بخشیش در واقع توانمندسازی هستش که یه قسمتی از توانمندسازی هم بحث توسعه بازار و نمایشگاه ها هستش. بعدن میتونن با اطلاعاتی که اونجا هم در اختیارشون قرار میدن و شماره هایی که روی وبسایت هستش، سوالات تخصصی خودشون رو، یعنی با توجه به شرایطی که شرکتشون داره، اون مرحله از تولید محصول که بلوغ محصولی که هستن، ببینن چه خدماتی مورد نیازشون هستش که اون رو درخواست بدن و بهشون ارائه میشه.
خب آقای مهندس، شما به این نکته اشاره کردید، توانمندسازی فقط جنبه مالی پس نداره، در واقع شما خیلی نکته مهمه، چون ما فقط از اون بپرسم که مالی پولی، ولی شما به ضمانت اشاره کردید، به تسهیلات اشاره کردید، این مقدار در این رابطه هم توضیح میفرمایید؟
بله بله، خواهش میکنم. ببینید خدماتی که صندوق نوآوری شکوفایی ارائه میکنه بیشتر روی اون چرخه عمر محصول دانشبنیان هست، از اونجایی که در واقع نمونه آزمایشگاهی هستش، از اونجایی که دانشبنیان میشه تا اونجایی که در نهایت ما دیدیم که بتونه اون شرکتی که دانشبنیان هستش، محصول دانشبنیان داره، بتونه وارد بورس بشه. از انواع اقسام تسهیلات و ضمانتنامه ها و یه جای شاید نیازه به جذب سرمایه داشته باشه و یه بخشی هم در حوزه توانمندسازی. توانمندسازی ما بخش مختلفی داره، یعنی یه بخشش آموزش ها هستش، آموزش هایی که شرکت ها نیاز دارن برای توسعه کسب و کارشون تو حوزه های مختلف، حوزه های تخصصی خودشون، تو حوزه های عمومی کسب و کار، و یه بخشش بحث مالکیت فکری هستش، بحث مثلا ثبت اختراع یا ثبت اختراع در خارج از کشور، در داخل کشور، و یه بخش دیگه اخذ تاییدیه هایی که نیاز هست، استاندارد هایی که نیاز هستش، چه در حوزه ملی چه در حوزه بین المللی، استاندارد های صادراتی. یک بخشش هم بخش توسعه بازارشون هستش که حالا هم در داخل کشور هست، یعنی توسعه بازار در داخل کشور، حمایت از حضور در نمایشگاه ها و اینها هست، و یه بخش هم در خارج از کشور، یعنی همین حمایت ها رو برای نمایشگاه خارجی هم به شرکت ها ارائه میکنیم، و در واقع یک پکیجی هستش که به قول معروف تمامش در کنار هم کمک بکنه که یه شرکت دانشبنیان محصولش رو توسعه بده و بزرگتر بشه، محصولات جدیدتری رو ارائه بده، محصولش رو سطح فناوریش رو بالاتر ببره و فروشش در واقع، فروشش و صادراتش در واقع بیشتر بشه.
در واقع شما به نوعی به شرکت ها کمک میکنید که بتونن مستقل بشن و سوده بشن، به جای اینکه فقط در واقع حالا یک وامی داده بشه، در واقع راه های مختلف برای بازاریابی، برای ایجاد سود، برای اتصال به خریداران، من جوری که متوجه شدم فراهم میشه، درست عرض میکنم؟
بله
خب آقای مهندسی، سوالی که من از حضورتون بپرسم، آیا در واقع مثلا اگر کسی بخواد در فرایندی یا در تولید وارد عمل بشه، آیا این مشاوره هم صورت میده که اصلا الان بازار مناسب نیست، یا شاید شما اگر به این وارد این قسمت یا در واقع حوزه دیگه بشین بهتره، چون به هر حال شما دارین با دید کلنگر نگاه میکنین و با تجربه‌ای که صندوق نوآوری شکوفایی داره؟
درست. ببینید، صندوق یه نهاد تخصصی مالی هستش، ما خیلی مستقیم شاید این کار رو انجام ندیم، اما یکی خدمات توانمندسازی ما که خدمات مشاوره هستش، به این شکل هست که شرکت دانشمندان میتونن به اون مراجع و حالا میتونه شخص حقیقی باشه، حقوقی باشه، متخصصین این حوزه مراجعه بکنن و ازشون مشاوره بگیرن، ما بخشی از اون هزینه های مشاورهشون رو در واقع در قالب کمک بلاعوض ارائه بدیم. یعنی اینکه یک بخشی ما داریم تحت عنوان آموزش و مشاوره. مشاوره ما مثلا حالا به یه سری شبکه های هستن داخل کشور، مثلا میتونن یه اشخاصی باشن، یه سری ارزم بازدتون که شرکت های تخصصی این حوزه باشن که میتونن مثلا توی تحقیقات بازار کمک بکنن، میتونن این مشاوره های تخصصی بدن تو حوزه های مختلف، حتی تو حوزه های فناوری خاص محصولاتشون. اینها در واقع به این شرکتش خیلی عمومی هست دیگه.
بله.
با توجه به اینکه حوزه فناوری مختلفی هستن شرکت ها توی اون نقطه حوزه اصلی که دانش بنیان میشن، میتونن از اون در واقع خدمات مشاورین مزبطه اون حوزه استفاده بکنن و در ادامه مثلا ما یک بخشی از هزینه هاشون رو بهشون کمک بکنیم.
خب آقای مهندس، یکی از نکات اینه که بعضی اوقات ما ممکنه یه سری کمک های مالی دریافت کنیم، ولی بعدن میزان بدهی انقدر زیاد میشه که بخشی از دغدغه‌مون برگردوندن این حالا کمک ها میشه. در مورد این هم صحبت میفرمایید که چطوری قراره اینها به هر حال بازپس گرفته بشه، یا یعنی اینکه در چه فرایندی باشه، چون برای اینم خودش یک مشکلی هست در امر تولید.
دقیقاً. بله بله، همونطور که ابتدای عرضم عرض کردم، ببینید وقتی که اینجا ما گفتیم که اون وضعیت و شرایط شرکت و اون در واقع وضعیت محصول که تو چه دوره از اون طول عمری قرار داره، اینجا در واقع ما این رو ارزیابی میکنیم و سعی میکنیم که توی ارائه تاثیرات حتما این رو در نظر میگیریم که اون شرایط شرکت به چه شکلی هستش و اصلا یه شرکت هایی توی مقطعی شاید تاثیرات نیاز داشته باشن، یه شرکت هایی شاید تاثیرات به ضررشون باشه، یا توی در واقع زمانی نیاز به سرمایه داشته باشن، جذب سرمایه داشته باشن، یه جایی نیاز به تسهیلات داشته باشن. یعنی اینها در واقع متفاوت هستش. اینها کیس بای کیس بررسی میشه، یعنی بنابراین به درخواست اون شرکت ها و اون پیشنهاد ها ارائه میشه. بعضی وقتا ممکنه که شرکت های دانشبنیان دنبال مثلا یه تسهیلاتی باشن ولی شرایطش رو نداشته باشن، یعنی اون شرایطی که و ممکنه اون تسهیلات بعداً طبق فرمایش شما به ضررشون تمام بشه، اصلا مناسبشون نباشه. اینجا همون موضوع مشاوره هست که معمولا پیشنهاد میدیم که از مشاورانی که توی این حوزه هستن حتما استفاده کنن و به عنوان نهاد مالی وقتی جایی که میخواد تسهیلات ارائه بکنه حتما اون مباحث اعتباری اینها رو در نظر میگیره. خب ما یک مقداری از در واقع میشه گفتش که اون شرایط بانکی و اینا راحت تر و با یه شرایط متفاوت تری در واقع تاثیرات داخلی میدو ارائه میدیم، اما خب موارد اعتباری رو هم حتما در نظر میگیریم. به این شکل هم هستش که میشه گفت یه موضوعی که مهم هست توی نهاد مالی موضوع نرخ نکول، مثلا خود صندوق نرخ نقول خیلی پایینی داره، یعنی نشون میده که هم شرکت دانش بنیان اون حوزه فناوری خیلی موفق تر هستن توی اون بازگشت سرمایه‌شون مناسب تر هستش، یعنی توی بازپرداخت تسهیلات هم موفق تر هستن، و اینکه از این طرف هم خب اون مباحث اعتباری و مشاوره ها و اینها هم داره خوب عمل میکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای مهندس، سپاسگزارم از شما و شرکتتون در گفتگو. متشکرم، ممنونم، با شما خدافظی میکنم. خب در رابطه با آخرین اتفاقات و اخبار دنیای روز که رتبه ایران رو در بین 22 کشور منطقه مدیترانه شرقی یعنی امرو بر اساس شاخص‌های سازمان بهداشت جهانی رتبه بالایی در نظر گرفته شده و ایران در بین این 22 کشور با رتبه پنجم جزء کشورهای مطلوب به حساب میاد. هوش مصنوعی تمام زمینه‌های تشخیص میکروبی را تسهیل می‌کند. هوش مصنوعی در زمینه تشخیص نوع ژنتیک یا توارث باکتری یا عامل بیماریزا درباره رشته‌هایی که در ساختار توارثی وجود دارد و همچنین در مورد پاسخ‌هایی که در آزمایشگاه به این باکتری داده می‌شود، معروف به پاسخ‌های سرولوژیکی و همچنین پاسخ‌های عرصه بیوشیمی میتونه بسیار کمک کننده باشه که این روزها مورد توجه قرار میگیره. اما در رابطه با سایر خبرهایی که وجود داره، عملیات بهینه تولید یا GMP یکی از زیرپناه‌های تولید محصولات سالم، ایمن و با کیفیت است که نقش بسزایی در حفظ سلامت مصرف کنندگان دارد. دانستن و به کار بستن اصول GMP برای تمامی متخصصان و کارشناسان صنعت غذا ضروری است. مطالعه مقاله اصول عملیات بهینه تولید یا GMP در صنایع غذایی که به منظور ارتقای سطح محصولات دامپزشکی کشاورزی در دنیا صورت گرفته نشان می‌دهد که به کار بردن هوش مصنوعی در صنعت غذا سبب بهتر شدن وضعیت غذا و ایمنی بهتر آن شده است. راجع به کاربردهای هوش مصنوعی صحبت کردیم و فناوری ها و اکنون قطار پیشرفت.
قطار پیشرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. وقت بخیر شنوندگان و همراهان عزیز رادیو گفتگو. اینجا قطار پیشرفت و من مینای ارشاستی همسفر شما در دنیای شگفت‌انگیز علم و فناوری هستم. با هم بپردازیم به موضوع امروز. هوش مصنوعی و روانشناسی. روانشناسی رشته‌ایه که به شناخت و تحلیل ذهن انسان‌ها پرداخته و رفتارها و هیجانات انسانی را بررسی می‌کنه. این رشته زیرشاخه‌های مختلفی داره که از جمله آنها می‌توان به روانشناسی بالینی و علوم شناختی، روانشناسی تربیتی و روانشناسی صنعتی و سازمانی اشاره کرد. اما کاربرد هوش مصنوعی در روانشناسی چیه؟ هوش مصنوعی در روانشناسی کاربردهای زیادی داره. به عنوان مثال می توان از این ابزار برای تجزیه و تحلیل داده های بزرگ استفاده و الگوهای مختلف روانشناختی را پیدا کرد. این داده ها و الگوها به محققان کمک می کنه تا مسائل مربوط به سلامت روان انسان مثل افسردگی و استراب را خیلی زود تشخیص داده و درمان مؤثری را برای آن ارائه کنند. همچنین می توان به کمک هوش مصنوعی روانشناسی دستیارهای مجازی یا همان ربات ها را توسعه داد تا افراد به جای مشاوره با روانشناس با یک ربات گفتگو کنند. این دستیارها به صورت 24 ساعته در دسترس هستند و از هر کجا می توان با آنها گفتگو کرد و هیچ محدودیت مکانی ندارند. تنها چیزی که نیاز دارند یک رایانه یا گوشی و دسترسی به اینترنت. البته کاربرد هوش مصنوعی در روانشناسی فقط محدود به این موارد نمیشه و میتوان از آن برای آموزش پزشکان جدید، انجام کارهای اداری و پیشبینی برخی از اختلالات روانی اشاره کرد. با گسترش هوش مصنوعی انجام بسیاری از کارها برای روانشناسان، درمانگران و مشاوران ساده تر از گذشته شده، چرا که این فناوری می تواند با تحلیل های داده هایی همچون ضربان قلب، دمای بدن، حالت های چهره و غیره اطلاعات ارزشمندی را برای پزشک ارائه کنه. هوش مصنوعی نه تنها این داده ها را در اختیار متخصصان قرار می دهد، بلکه سوابق بیماران را نگهداری کرده و برخی از اقدامات را به طور خودکار انجام می دهد. نتیجه همه این کارها باعث آزاد شدن زمان ارزشمند افراد متخصص میشه تا تا تحقیقات بیشتری را انجام بدند. درمانگران یا تراپیست ها